من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با این بود که انسان ها مالک اعمالشون هستن یا نیستن، و گفتیم منظور ما از مالکیت اعمال یعنی میشه به ازایش پول گرفت و باید به ازایش پول گرفت. هر عملی یه ارزشی داره، یه اجرتی داره، و میتونیم اجرت رو واگذار کنیم، میتونیم ببخشیم، میتونیم کار کنیم، میتونیم کار نکنیم، همه اینها هست. البته من چون دارم اصل مسئله رو میگم و فرصت به سایر مسائلش نداریم، این هم در مباحث حقوق کار و کارگری خیلی معنا پیدا میکنه، مباحث حقوق کار کلا، هم در روابط خانوادگی معنا پیدا میکنه. مثلا خانومی اگر در زندگی کار کرد، اگر گفتیم هر کاری اجر و اجرتی داره، اون میتونه مطالبه اجرت کنه، نمیتونه مطالبه اجرت کنه. فإن ارزقنا لكم فآتوهن اجورهن، اگر بچه‌تون رو شیر دادن و اجرش رو بدید، این کار دیگه. فإن ارزقنا لكم فآتوهن اجورهن، یعنی میخوام بگم که این بحث در جاهای مختلفه، چه با کفار چه با غیر کفار، کلن این مسئله موارد زیادی داریم که مبتلا به هم هست و باید بحث کنیم. البته من اعلان نتیجه نکردم، نگفتم زنها در خونه اگر کار منزل رو کردن حتما باید بهشون اجر داد، ولی یه پایه مسئله اینه. به هر حال هیچ کاری در حقیقت و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، فقط میخوام اشاره کنم این که اگر فرزند فرزند پدر است، مولود لهه، پس اگر کسی خدمت به فرزند من میکنه، من باید اجرتشو بدم. یا فرزند محصول مشترک، یعنی همون نسبتی که با پدر داره همون نسبت رو با مادر داره. این نظام خانواده است کلن از منظر اسلام. ولی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اگر فرزند انتصاب به پدر داره و فرزند پدر است، پس اگر کسی به فرزند من خدمت رسانی کرد، من باید اجر او رو بدم. به همین دلیل فإن ارزقنا لكم فآتوهن اجورهن، که بچه خودشو شیر داده، من چرا باید پولشو بدم؟ یک بچه منو شیر داده، یه خدمتی به من کرده، من باید پولشو بدم. ولی وقت بچه خودشو شیر داده، این خیلی از مباحث به این مرتبطه. گفتم من یک کمی به کاربرد این بحثم اشاره کنم که فکر نکنید خیلی بحث نظریه. مثلا ما داریم میگیم که هر کسی مالک اجرت و مالک عمل و امثال اینها، اونجا خیلی معنا و مفهوم پیدا میکنه. به خاطر این مثلا ما اگر باشیم، میگه آقا من لباس شستم، خونه جارو کردم، غذا درست کردم، میگه خب غذا برای فرزندان من درست کردی، من باید بدم. اگه غذا برای بچه های خودت درست کردی، لباس بچه های خودت رو شستی، خونه رو برای بچه های خودت داری تمیز میکنی که تو به من احسان نکردی، برای بچه های خودت. و این خب اسلام اگر میگه فرزند ملحق به پدره و مولود له اونه، ارزن لکمه، او داره به من خدمت میکنه، میگه بچه تو، بچه تو، فرزند تو، خب به ازای این باید یه اجر و اجرتی باشه. الا این که در اون قرارداد اولیه ما قرارداد کردیم که نفقه به ازای کاره. اگر گفتیم نفقه به ازای کاره، بله یه چیز دیگه است. اینم بحث فقهی داره ها، ولی خواستم بگم که مثلا تو حقوق خانواده میاد، میبینید این مسئله خودشو نشون میده که شما هیچ عملی رو بدون اجر نمیتونید بذارید، باید یه مابعضایی براش تعریف کنید. ولی اون مابعضا مصالحه اول عقده، شما میگید من این خرجی رو میدم به شرطی که تو این کارا رو بکنی. بعد اونجا آن بحث میکنن مثلا مهریه به ازای بزه، ولی نفقه به ازای چیه؟ مهریه رو ما به ازای بز دادیم، نفقه چیه؟ خب بعضی میگن نفقه به ازای تمکینه، به خاطر اگه زن بره از خونه بیرون بدون اذن شوهرش، نفقهش سلب میشه، اصلا نفقه به ازای تمکینه. میگه خب من به ازای تمکین دارم نفقه میگیرم، ولی به ازای کار چی بهم میدی؟ به ازای بز مهریه دادی، به ازای تمکین نفقه به من میدی، ولی به ازای کار منزل چی به من میدی؟ بز اصل قصه است. تمکین اینی که هر وقت خواستیم در اختیارمون باشه. خب اینا یعنی میخوام بگم اینا باز تو حقوق خانواده که میایم خودشو نشون میده. اگر ما گفتیم هیچ عملی بدون اجر نیست، او از اول میتونه ضمن یه قرارداد بگه من همه عمل رو به تو بخشیدم، ولی اگر نبخشه میتونه مطالبه اجر و اجرت کنه، بگه که اجر و اجرت منو بده. و تو حقوق کارم ما زیاد داریم مواردی از این دست که خلاصه به هر حال عمل در موارد اجیر همین بحث رو داریم در ارتباط با اجرت و قراردادها و امثال این حرفایی که مبتنی بر همین بحثی است که الان داریم مطرح میکنیم. که انتصاب فقط به پدر نیست، ممکنه من فقط به عنوان طرح مسئله گفتم نتیجه نگرفتم. خب آیه چی بود؟ و علی المولود، شما میگین و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، یا و علی المولود له رزقهن و کسوتهن؟ اگر مولود له هاست که چرا من رزق و کسوت شو بدم؟ اگر مولود له منم، زن برای من داره بچه میاره. اگر میدونید، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، نساؤکم حرثون لکم، یعنی منم که دارم بچه میارم، او که زمین زراعتیه. اگه حرثون لکمه، حرث رو من دارم برداشت میکنم. آره، این در حقیقت البته فعلا میخوام بگم ادله مختلفه، یعنی اینطوری نیست، هم آیات و قرآن داریم هم غیر، این تو باید نظام خانواده ازش بحث کنیم. ولی خواستم بگم اگر یه عمل مشترکه، الان تو بعضی از نظام ها این گونه است. مثلا ما در نظام اسلامی خودمون اجاره مسکن رو کی باید بده؟ باید مرد بده. ولی خیلی کشورها اجاره رو هم زن باید بده هم مرد باید بده. فقط من اینجا زندگی میکنم، خانم هم زندگی میکنم، نصف هزینه رو باید مرد بده، نصفش رو باید زن بده. هزینه بچه ها رو کی باید بده؟ بازم باید مشترک بدن، هم باید زن بده هم باید مرد بده. الان تو انگلیس هم اینطوریه، شنیدم مثلا فرض میکنیم زن و مرد از هم جدا میشن، اینجا یکی باید بچه رو نگهداری کنه، یکی هم باید هزینه بده. یه مرد تو نگهداری میکنیم؟ یا آره، یه زن تو هزینه رو بده. زن تو نگهداری میکنه؟ آره، مرد تو هزینه رو بده. اینا همه هزینه مشترک هستن، این هزینه کسی نیست. پس هزینه منزل هزینه مشترکه، هزینه بچه ها هزینه مشترکه. آقا مدرسه بچه ها چرا من بدم؟ اون بچه هم من هم توست دیگه، دو نفری باید بدیم. ما الان در نظام خانواده خودمون نه تنها هزینه زن رو میدیم، تمام هزینه بچه ها رو ما داریم میدیم. این تبعیضی که میگن خلاصه اسلام تبعیض آمیزه، راست میگن، ولی تبعیض مثبت به نفع زن خیلی جا. یعنی میگه مرد همش باید هزینه ها رو بده، هم هزینه زن رو باید بده، هم هزینه بچه ها رو باید بده، در حالی که بچه ها که خلاصه مشترک بین زن و مردن. خب حالا بگذاریم، فقط خواستم میگم کاربرد زیاد داره. من آخر جلسه دیروز یه آیه رو خوندم، یکی از رفقا گفت اخلاقی عرفانی بود، فقهی حقوقی بود، چی بود؟ خواستم بگم که نه، این هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینو خوندم براتون. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یه قاعده ای ما در فقه داریم، اینه که ما انتفاع از عمل هیچ کس مجانا نباید ببریم. یعنی هر انتفاعی که دریافت کردیم به ازایش باید منفعتی بدیم. تقریبا این یه قاعده در فقه شده. حالا دقیقا هم مدرکش همین هل جزاء الاحسان الا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی به فطرت یا به عقل خداوند متعال مسئله رو واگذار میکنه. یعنی واقعا احسان غیر از احسان جزایی نداره. پس معناش اینه که شما از هر عملی که منفعت بردید باید به ازای او منفعتی برسانید. این منفعت میتونه پول باشه، میتونه چی باشه، میتونه عملی برابر با اون عمل باشه. یا آقا یه روزی ما رو از اونجا رسون تا مدرسه، حالا یه روزی هم ما بیایم اونو برسونیم. پس قاعده هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی هر چی رو که شما انتفاع بردی باید به ازایش انتفاع برسانی. این همونیست که میگیم عمل کسی هدر نخواهد بود. خب این حکم شرعیه، بالاتر از حکم شرعی فطرت و عقله. اصلا قرآن داره سوال میکنه، خدا میگه مگه جزای احسان غیر از احسانه؟ یعنی غیر از این نمیتونه باشه. به خاطر این ما در فقه هم میگیم همیشه شما انتفاعی که بردید باید به ازایش انتفاع برسونید، الا اینکه خود او از انتفاع صرف نظر کنه. پس هر احسان یعنی عملی که موجب نفع من بشه، هر عملی که من از اون منتفع باشم، ما به ازایش بدهکار شدیم. چی بدهکار شدیم؟ احسان. و این در حقیقت همون مطلبی است که ما میخوام استفاده کنیم که عمل اجر و مزد داره، چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خواستم دیروز دیگه وقت نشد که اینو تکمیل کنم، رفقا گفتن بله یعنی احسنتم، احسنتم به روایت و بشم. این شما خیلی زحمت میکشید و چقدر مفیده به حال ما و دوستانه که این رو میارید به سرعت. خب بله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا هشام قول الله عز و جل هل جزاء الاحسان جرت، اینش جالبه، جرت فی المؤمن والکافر والبر والفاجر من صنع علیه معروفون فعلیه ان یکافئ به ولیست المکافات ان تصنع کما صنع حتی ترا فضلک فان صنعت کما صنع فله الفضل و بالابتدا.
از
کجا
برداشته؟ حق کردیم شاید
چی باشه؟
انصاف، فضل، اخلاق، کجا منفه بو هر داره
هل جزاء الاحسان الا الاحسان دیگه.
یه داره فطرت رو میگه، میگه اخلاق یا غیر از اینه که اگه کسی به تو خوبی که تو خوبی کنی،
یعنی فقه ما خلاف اخلاقه. اخلاق میگه احسان رو حتما باید با احسان پاسخ بگی، بعد فقه میگه ولی نه میشه. سبحان الله.
اخلاق میگه
یعنی عقل و فطرت میگه احسان رو حتما باید به احسان پاسخ بگی، بعد فعل میگه نه لازم نیست بدش کن.
میگه تو باید او هر برای مطالبه کنه؟
آره دیگه، چون جزا احسانه الا احسان. اگر تبرعی نباشه بله، یعنی از اول ما میدونیم یه انتفاعی تبرعی است، داره من یک منفعتی رو دارم بهتون هدیه میکنم. بله و الله یعنی تبرعی نباشه،
نباشه که اصلا احسان برش داده.
آره. احسان یعنی هر چی که شما ازش منتفع شد. بعضی ها بودن قبلا مثلا کارگیرشون نمیومد، ماشینا گاهی وقتا خراب میشد، میمدن ماشینا هول میدادن، آخرش هم میگفتن 100 تومن بده. خب راست میگید، یعنی ماشین شما رو هول داده، میگه پول ما بده. اگر تبرعی نباشه میگه خب من یه کاری کردم، پول ما بده. ولی اگر یک انتفاعی تبرعی باشه، نه اون تا این جالب بود دیگه، مؤمن و کافر و بر و فاجر و حالا از این آیات زیاده دیگه. من این آیه رو گفتم، مثلا میگن که و ازوهیتون به تحییتن فهیو به احسن منها اردوها، یعنی دین کلن در برابر هر خیر و خوبی و نفع و انتفاع میگه که مثل او جواب بدید، این حق مطالبه رو میاره. خب ما دیروز این، پس این گروه هم یه گروه دیگه است که همون ارزش مالی عمل و وجوب تکافؤ به احسان، هر چیزی رو که ما منتفع شدیم. آقایون در فقه میگن که ما ضامنیم اون جایی که یا به امر ما باشه یا انتفاع غیر تبرعی باشه. آقایون میفهمن هر وقت ما امر کردیم یه کسی کاری انجام بده ولو منتفع از اون کار نشدیم، ما ضامن اجرتیم. و هر وقت کسی کاری انجام داد که ما از اون کار منتفع شدیم ولو به غیر امر ما، ولی اون انتفاعش هم تبرعی نبود، بازم ما ضامنیم. ولی در موارد عام لازم نیست که ما منتفع بشیم. مثل اون کسی گفت چاه بکن، چاه کند و به آب نرسید، من هیچ انتفاعی نبردم، فقط هزینه کردم. ولی میگه چون به امر تو بوده تو ضامن اجرت هستی. یعنی من خواستم میگم این قاعده انتفاع همه موارد زمان رو پوشش نمیده، چون در فقه هم میگن آقایون یا به انتفاع باشه یا به امر باشه. اگه به امر شما هم باشه ضامنید، اگرم به انتفاع باشه ولی نفس این عمل رو نید. خب من دیروز آیات عجر رو گفتم، آیات عجر رو و عمل لذین آمن و عمل الصالحات فیوفیهم اجورهم الا لذین آمن و عمل الصالحات فلهم اجرون غیر ممنون. من میخوام بگم تعبیر فیوفیهم اجورهم یا فلهم اجرون به نظرم این دوتا تفاوت میکنه. من گفتم لهم اجرون ممکنه که این لهم جعلی باشه، تشریعی باشه، به خاطر این مثل فیوفیهم اجورهم رو عدل میدونم. حالا این فقط تفاوت در استدلاله. هر جا که خدا میگه فلهم برای آنها خواهد بود، شاید من جعل کردم به عنوان شاره، یعنی لولا جعل من اونا اجری نداشتن، ولی من گفتم فلهم اجرون، اصلا با فلهم اجرون دارم جعل اجر میکنم. اگه این کارو بکنی مثل جعاله، اگر شما عمل صالح انجام بدید من این ثوابها رو به شما میدم، برای تو این خواهد بود. خواستم بگم که ما تعابیری داریم در قرآن با فلهم، ولی خیلی این فلهم ها در دلالت مثل فیوفیهم اجورهم نیست و انما توفون اجورکم نیست یا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب نیست، چون ممکنه در اونجا بگید جعلیه. خب یک گروه دیگه آیاتی داریم که اینم به نظرم دلالت بر این میکنه که هر عملی محترمه و اجر داره. من امروز میخوام اینو تمومش کنم، حالا با اون استثناءش هم دو تا استثناء میخوام بگم. مثل این که فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکر او انسا، خدا گفت من عمل هیچ کس رو ضایع نمی کنم. این ضایع کردن یعنی تباه کردن عمل، پس تباه کردن عمل اینه که به ازایش چیزی برداخت نشه. فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن و انسا، یعنی هر کس عمل بکنه اگر به ازایش اجر ندی ضایع کردن عمله. حالا انا لا نوزی و اجر من احسن عملا، اتفاقا من احسن عملا اختصاص به مؤمن نداره ها، من احسن عملا، یعنی ما از این آیات میفهمیم چه مؤمن چه کافر هر کس احسن عملا باشه خدا گفته من باید اجرشو بدم. کافرم احسان میکنه در دنیا، یه بینوایی رو به نوایی میرسونه، ان لا نزی و اجر من احسن عملا. این من عمومیت داره، اطلاق داره و آیات زیادی داریم که اصلا با همین تعبیره و هر کس احسن عملا باشه خدا گفته من اجرش رو ضایع نمیکنم. ما از این میفهمیم که عمل کافرم اجر داره، یعنی اختصاص به مؤمن نداره دیگه، چه مؤمن چه کافر چه بر چه فاجر، همینطور که در حدیث وجود داشت. کدوم این الذین آمنو ها اینا لانوزی اجر من احسن عملا میگید؟ قاعده مون اینه. نه نمیتونه. هبت که غیر از اینه. نکنید هر کس احسان کنه به ازای احسان اجر داره، الا اینکه خدا میگه که تو به من احسان نکردی. من اینو بگم خب حالا اونو میگم هبت چیه، حالا اونو عرض میکنم. نکنید اگر هر عملی محترم است چه مؤمن و چه کافر، هر کس عمل بکنه باید اجر بگیره، الا اینکه خدا بگه که خب تو برای خودت عمل کردی، این احسنتم احسنتم به انفسکم و این اسأتم فلاح، تو دستی بینوایی رو گرفتی او به تو بدهکار شد، من به تو بدهکار نشدم. یعنی این که من باید به تو مزد بدم به چه دلیل؟ تو عملت هدر نیست، این قاعده است، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب یا باید بگه که فقط مسئله اینه که خدا میگه الخلق کلهم عیال الله و اکرم الخلق علی الله انفعهم لعیاله، اگه اینا نون خورای منن، اینا عائله منن و من دارم عائله تو رو کمک میکنم دیگه، پس باید تو مزدمو بدی. خودت میگه عائله منم، میگه الخلق کلهم عیال الله. پس نا کنید در این که لانوزی و اجر من احسن عملا، اونی که مؤمنه من بهش اجر میدم، چون من قائدم اعمه، چه خواسته به مؤمن؟ انا لانوزی و اجر، تو مؤمنی و عمل صالح انجام میدی من به تو ندم، انا لانوزی و اجر من احسن عملا، کافرشم کار خوب بکنه من زایه نمی کنم، تا چه خواسته ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونی که ایمان و عمل صالح انجام میده که یقینا تو اصلا احتمال نده، چون من کافرم انجام میده این کارو میکنم.
دنیا و آخرت؟
نه، دنیا و آخرت قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. من اجر رو باید بدم، حالا تو دنیا میدم یا تو آخرت. من گفتم آخرت قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، یعنی بهشت فقط برای مؤمنه، کافر و مشرک از بهشت بهره مند نمیشه. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، خدا میخواد اونا هیچ بهره ای از قیامت و بهشت نداشته باشن، ولی به هر حال اجر اینو باید بدم. خب چرا زندگی اونا آباده؟ خب اینا پاداش کارهای خوبشونه، پاداش کارهای خوبشون همین زندگی آباد دارن، مرتب دارن، خوب دارن. پس من نسبت به کفارم اجرشون رو ضایع نمی‌کنم، چه خاصه ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. حالا من این تضییع هم به نظرم میاد خیلی واضحه. ها اما هبت، میگن هبت اعمال چیه که خدا میگه هبت؟ هبت در ارتباط با اون ثواب‌های قراردادی است، نه ثواب‌های ذاتی. مثلا گفت خدا که اگر تو ایمان داشته باشی من میبرم تو بهش، اگه کافر بشی بهش خبری نیست. بهش ثواب قراردادی بود، ولی اصل اجر تو باقیه. ما در ارتباط با اون ثواب قراردادی هبت داریم، چون بهشت یه چیز ذاتی نبود، یه چیز قراردادی بود. من 60 سال عبادت کردم، 60 سال زندگی با رفاه حقمه، ولی 6 میلیون سال که حقم نیست دیگه. 60 سال سختی کشیدم، 60 سال آسانی، ولی دیگه تا ابد من اونجا باشم این قراردادی هبت اینه دیگه. تو این کار کردی، اون ما یه قرارداد با هم داشتیم دیگه، قرارداد نسبت به نکنید نابود میکنه، این دیگه هیچ ثوابی نداره، ولی ثواب قراردادی دیگه، ثواب ذاتی نداره. من اینو خدمتتون عرض کنم، خدا گاهی وقتا میفهمد ما اجرشون رو میدیم و یزیدهم من فضله، یعنی یه اجر داریم یه یزیدهم من فضله داریم. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، اونی که کار خوب کرده همون کار خوبه براش هست و زیاده، زیاده هم هست. یعنی خداوند متعال مکرر در قرآن از این که من اجر تو میدم و بیشتر، من فضله یزیده هم من فضله، یا میگه للذین احسنوا الحسنى و زیاده، اون کار خوبه تو که بهت میدم بیشترم بهت میدم. میشه همون قرار دادی، میشه وعد، میشه توافق. چیه خلافش؟ فاولایی که حبت داده عملون فی برسته فی دنیا و الاخره. من یه قرارداد دارم، اون قرارداد چیه؟ من جواب الحسنه فلاحو عشر و امثال ها. خب این قرارداد شرط داره دیگه، شرطش چیه؟ شرطش چیه که مؤمن باشه. ولی شما بیش از یه حسنه نمیتونی از من طلب کنی. هبت قرارداد یعنی به هم خورد قرارداد. چی بود قرارداد؟ من جواب الحسنه فلاحو عشر و امثال ها. هبت عمل یعنی همین دیگه، عمل یعنی او اجری که من برای اون عمل قرار دادم ازم کلن او اجر نابود شد. و من ده ها قرار داد دارم با شما، ده ها قرار داد دارم. یه قرار دادم اینه که اگه دو عمل دو رکعت نماز ازت قبول کردم دیگه تو رو مؤاخذه نمی کنم. خب این در چه فرضیه؟ در فرضی که هبت نشه، اگه بشه که این قرار داد من بخواه
میشه احباطی در اجر عمل خود من؟ یعنی
که؟
من یه کاری کردم که این نتیجه اجرم میشه با نتیجه عمل هم شمی اطلاع.
نه نه کنید، فرمایش ایشون اینه، من میدونم، ولی این در همه جا قابل گفتن نیست. میگن المنو یبتل الاحسان لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزا، یعنی هر وقت شما احسانی بکنید بعد بابت احسان اذیت کنید. شلذی ينفق ماله راء الناس، ایشون میگه هبت اینه، در بعضی از موارد قابل تطبیق ولی در همه موارد قابل تطبیق نیست. یعنی همه موارد اینطوری نیست که اون عمل متأخر یا کفر و شرک در حقیقت مثل منتی باشه که اون احسان رو نابود کرد، این نیست، در بعضی از موارد این گونه است. هوا ان منصورا نسبت به قیامته، یعنی هیچ، چون من قیامت اصلا ثواب قرار دادیم، نه نه نه، تو این دنیا لا نزی و اجر من احسن عمل است، من به اندازه او بهش میدم. چون اینها به فطرت و عقل خدا واگذار کرده، نه تخصیص نمیخوره. یعنی عقل میگه به هر حال اگه کسی به شما احسانی کرد بعد یه اساعی کرد، خب به ازای احسانش که باید بدی. کسی یه جای پول به من داد، خب یه جایی هم اذیتم کرد، خب اون پولشو که باید بدی، حالا اون اذیتم به جای خودشه. نکنید وقتی که خدا داره به فطرت و عقل واگذار میکنه، این دیگه حکم عقل غیر قابل تخصیصه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اجر نداشته یعنی قبول نشه، درسته، ولی اون پیکری عمل که وجود داره، قبول شدن یعنی اون ثوابه های قرار دادی. عرض کردم از پای من جاء بالحسنه شروع میشه تا کلی ثواب. خدا خیلی ثواب قرار دادی به ما میده، همش توافقیه، ولی اصل این عمل که من بهت میدم این که خب لا نزی و اجر من احسن عمل است دیگه، این که ظلمه. تو اگه یه کاری کردی من اونو نادیده بگیرم، این که من به ظلم کردم دیگه، ولو این که من بهت گفتم. نکنید یه قراردادهایی رو از اول نمیشه بس. من مثال میزنم، یه کسی میگه که اگه جلد رو خونه ما خلاص پارک بکنیم میذاریم شیشه ماشین تو میشکنیم. میگه چرا شکستی؟ میگه خب این قرارداد بوده. قرارداد با کی بوده؟ تو پیش خودت قرارداد بستی. خدا که نمیتونی یک طرفه قرارداد ببنده بگی من قرارداد بستم. با کی قرارداد بستی؟ که قرارداد یک طرفه است که. به خاطر این لانوزی و اجر من احسن و عملو، میگه خب من در برابر احسانت که ضایع نمی کنم این اجرو. حالا باز اینم بیشتر روش کار کنید. من الان قرارم به بحث احباط نبود، ولی گفتید بر اساس اون چیزی که قبلا فکر کردم احباط کلن نسبت به قرارداد هاست و همه ما اکثر ثواب هایی که دریافت میکنیم از باب قرارداد دریافت میکنیم. قرارداد خدا میگه من یه همچی تفضلی بهت میکنم، یه قراری گذاشتیم، ولی یه شرایطی داره، اینه که بر ایمان بمونی، اینه که اولیای منو دوست داشته باشی، اینه که مثلا اعمال متأخر اینطوری نباشه. بعد نیست، خب یه واژه دیگه داریم، خب اینم که متعدد بود، یه کلمه تزییع، تباه کردن، ضایع کردن، که نشون دهنده اینه که یه تعبیر دیگه در قرآن داریم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم والذين كفروا فتأسن لهم واذل اعمالهم. ذل عمل یعنی بی نتیجه بودن عمل. الذين ذل سعيهم في الحياه الدنيا، ذل سعيهم یعنی چی؟ یعنی شما یک تلاشی رو میکنید هیچ سودی بابت این تلاش نمیبرید، میشه ذل سعيهم. زل عمل و زل سعی به معنای عملی است که هیچ نتیجه نداره، هیچ عائدی نداره بر شما. خب پس عمل باید عائدی داشته باشه، یعنی باید یه نتیجه ای داشته باشه، اگه نداشته باشه میشه زل سعی هم زل عمل. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که خدا میگه و زل عنهم ما کانوا یدعون من قبل و ظنوا ما لهم من محیص و ازا مسکم و زر و فلبز زل من تدونه الا ایا، یعنی هیچ نتیجه ای نداره. همه اونایی که خوندید الان احساس میکنید هیچ ثمری نداره، هیچ نتیجه ای نداره. پس اصلا اون عملی که به ازایش چیزی نباشه، این عمل یا نتیجه باید برای خودم داشته باشه، من برای خودم دارم تلاش میکنم، یا این عمل باید یه اجری داشته باشه، یه بازگشتی داشته باشه. پس عمل از هر کس که باشه یه احترامی داره، در غیر این صورت زل اعمالهمه. زل اعمالهم یعنی عمل بی نتیجه، این عمل هم نباید بی نتیجه باشه، مذمت شده باید. با تعبیر به زله، مذمتش با تعبیر به زله، یا با تهدید و عقوبت، والذین کفروا فتعسن لهم و ازل اعمالهم. به خاطر این باید عمل خودش نتیجه بخش باشه. حالا نگاه کنید اینایی هم که من خوندم، بازم بگردیم در قرآن کلید واژه های بیشتری است، ولی فکر میکنم بحث انقدر روشنه که دیگه نیاز به بحث بیشتر نداره. فقط باز دو تا استثناء در این مسئله داریم، یکی بحث عبد است در ارتباط با کفار، این که کفار رو نمیشه اجیر کرد، کافر ذمی رو آقایون میگن، باز کافر حربی همون بحث کافر حربی است و که من در بحث قبل اشاره کردم دیگه تکرارش نمیکنم. در ارتباط با کافر ذمی میگن نه عملش احترام داره به خاطر ذمه، ولی ما معتقدیم به خاطر انسان عمل احترام داره. این یک نکته است، پس کافر ذمیش اینه، حربیش همونه. نکته بعد در ارتباط با در حقیقت عبید و اماء، تقریبا اتفاق فقها اینه که اونها بدون اذن مالکشون نمیتونن عمل خودشون رو واگذار کنن، اونم هست. نکته سوم بحث اشتغال و کار خانم هاست، اینم اجازه بدید وارد نشیم. میگن اشتغال و کار خانم ها باید با اذن همسرشون باشه، به عبارت دیگه این حق یه محدودیتی براش وجود داره. ما گفتیم وقتی میگیم من مالک عملم هستم، یعنی در خرید و فروش و اشتغال و اینها نیاز به اذن و اجازه از کسی ندارم، چون من مالک عملم هستم. ولی در اشتغال خانم ها میگن که نیاز به اذن داره. اینم من روایاتشو جمع کردم، ولی دیدم که خب یه بحث درازدامن، اگه اجازه بدید از کنار اینم بگذاریم. یعنی شرطی محدودیتی در مالکیته، یعنی مثلا یه ولی بر اونها در نظر گرفته شده. البته نکنید آقایون خودشون در ارتباط با اشتغال معتقدن نه اصلا ما در اشتغال مشکل نداریم، خروج خارج منزل رو ما مشکل داریم. یعنی مشکل ما اینه که ولی یه خانومی تو منزل مشغول کار باشیم، شوهرش هم نمیتونه منعش کنه. حتی اشتغال داخل منزل کی؟ ندیدم من، بود بیاری. نه منافات با حق شوهر رو چرا؟ مثلا یه خانومی تو خونه خودش میخواد خیاطی کنه صبح تا شب پای چرخه، میگن اگه منافات با حق شوهر، ولی در غیر این صورت شوهر حقی نداره بگه خیاطی نکن، یه دوست دارم بکنه. چه حقی داره شوهر بر؟ یعنی بحث منافات عمده قصه منافات با حق شوهره. بعضی و عنوان خروج از منزل بدون اذن شوهر، و الا او که مالک اعمالشه، میتونه عملشو بفروشه، با یک جای قرارداد ببنده، خیاطی بکنه، پاشم از در منزل نذاره بیرون، کسی میاد دم در پارچه رو میگیره، لباسو بهش تحویل میده، پولاشم میگیره، به حسابش میریزه، شوهرم منعش میکنه، نهیش میکنه، میگه خب عمل خودمه. چی میفهمه؟ نه یه عملی که لهو چیز باشه دیگه، مثل نفس کشیدن بگید یه عمله.
قرار نبود که حتما ارزش مالی داشته باشه عمل، من مالک عمله رو دوست دارم.
نه یعنی میخوام بگم اونی که آقایون میگن بحث خروج، بعضی هم میگن خروج منافیه با حق اصلا، ولی نفس خروج رو هم میگن که مشکل نداره، نفس خروج بلا محذور خروج منافیه با حق. خب حالا اینم نه، من بحث خانوم ها رو استثنا نمیدونم، و اصلا من معتقدم که حالا اعتباری هم نداره. اون خروجی که گفتن ناشزه میشه یعنی ترک منزل، اصلا نه رفته دم سر کوچه نون بگیره بیاد. حضرت میفهمن فلا نفقت له حتی ترجه، نفقه نداره تا برگرده به منزل. منظور نفقه نداره تو این یروب که نفقه قرار نبوده بدیم، خروج در اونجا ترک منزله. البته یه روایت داریم صحیح محمد ابن مسلم که لعنت ها ملائکه تو سماع عرض ملائکه تو رحمه، اون خروج ناایمنه، یعنی اصلا اون با لحنی که داره صرف رفتن بیرون و اومدن نیست اصلا. حالا اون یه بحث فقهیه سر جای خودش، روایتشو بررسی کردم، اونو استثنا نمیدونم، ولی عبد و امام رو من استثنا میدونم از این مسئله، اون رو باید یه فکری براش کرد. ولایت امام و پیغمبر اون بله مقدمه، اون مصلحت عامه، رعایت مصلحت عامه است. مصلحت عامه در هر جای استثناء رو میاره، یعنی یه مشاغلی رو میگن دیگه ما مجوز همچی شغلی نمیدیم، یعنی حالا ما در قالب ولایت امام میگیم، ولی دولت هم میتونه بگه آقا من دیگه اجازه همچی شغلی رو کسی نمیدم. این منافات با اصل مالکیت نداره. آره یه تغییر، البته اون به خاطر مصالح عامه، غیر مصالح عامه نه. اللهم صل علی محمد.